ساعت 10 شب در ایران است. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شبانگاه دوشنبه 22 بهمن ماه 1397 11 فوریه سال 2019 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شده اید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم الهه روانشاد. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
شب بخیر شنونده گرامی. کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه خبر داد که اسماعیل بخشی نماینده کارگران این شرکت و سپیده قلیان فعال مدنی همکنون تحت فشار شدید هستند تا از مطالبی که درباره شکنجه شدنشان در بازداشت قبلی بیان کرده بودند اعلام ندامت کنند. بر اساس این خبر آنها تحت فشار هستند تا به گزارش این منبع به دروغ اعتراف کنند که تمامی این موارد توسط معاندین و رسانه‌های مخالف نظام به آنها دیکته شده بود. این کانال تلگرامی همچنین خبر داده و می‌گوید که آنها تحت فشار شدید برای اظهار پشیمانی و سپردن تعهدنامه‌های مکتوب متعدد علیه خود هستند. به گزارش این کانال چند تن از دیگر مدافعان کارگران نیشکر هفت‌تپه از جمله ساناز الله‌یاری، امیر حسین محمدی فرد و امیر قلی نیز در بازداشت و به توصیف این منبع تحت فشار هستند. لبنان در کنفرانس ورشو که به وضعیت ایران و خاورمیانه می‌پردازد شرکت نخواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، جبران باسیل وزیر امور خارجه لبنان روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش این عدم شرکت را اعلام کرد. این کنفرانس دو روز روز چهارشنبه در ورشو پایتخت لهستان به میزبانی آمریکا آغاز می شود. اسوسییتد پرس می افزاید که 80 کشور از جمله اسرائیل به این نشست دعوت شدند. از کنفرانس ورشو عموماً به عنوان نشستی یاد می شود که هدف منزوی کردن ایران را دنبال می کند، به ویژه که ایران به این نشست دعوت نشده. ایران از نفوذ گسترده‌ای در لبنان بهره‌مند است که از طریق حزب‌الله لبنان شکل می‌گیرد که در حال حاضر با کمک چند حزب دیگر که به آن پیوستند اکثریت را در پارلمان لبنان به دست آورده. به نوشته اسوسییتد پرس، لبنان در جنگ با اسرائیل است و مقامات این کشور در کنفرانس‌هایی که اسرائیل در آن حضور دارد شرکت نمی‌کنند. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران روز دوشنبه در مراسم راهپیمایی 22 بهمن در شهر کرد گفت سیاست‌های ایران ثابت نیستند، مدام تغییر می‌کنند و این سیاست‌ها به رفتار آنچه دشمنان نامید بستگی دارد. حسین سلامی افزود خروج از منطقه را از ما نخواهند، چرا که به توصیف او این دشمن است که باید منطقه را ترک کند. آمریکا و هم پیمانانش بارها جمهوری اسلامی ایران را متهم به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه کرده و خواستار خروج نیروهای ایرانی از این کشورها شدند. دست کم 99 نفر بر اثر نوشیدن مشروبات تقلبی در دو ایالت هند در کمتر از 3 روز جان خود را از دست دادند. رسانه‌های هند گزارش دادند که حدود 3000 نفر در ارتباط با تجارت غیرقانونی مشروبات تقلبی در این پرونده دستگیر شدند. سالانه صدها تن از شهروندان فقیر هندوستان به خاطر استفاده از مشروبات ارزان و تقلبی جان خود را از دست می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر پایه آمار مؤسسه ناظر بر نوشیدنی‌های الکلی هند، هر سال در این کشور حدود 5 میلیارد لیتر نوشیدنی الکلی مصرف می شود که نزدیک به 40% آن غیرقانونی است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان را از همکارم الهه روانشاد شنیدید و خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. در این مجله شبانگاهی تا 10:30 دقیقه شب در ایران مروری داریم بر گزارش بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد در 9 ماهه اول سال جاری. در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57 نگاهی داریم به بخشی از سخنرانی حسن روحانی درباره قدرت نظامی ایران. همچنین مروری داریم بر پایان جشنواره فیلم فجر در تهران. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها همراه ما باشید در مجله شبانگاهی. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. بانک مرکزی ایران گزارش 9 ماهه امسال اقتصاد کشور را منتشر کرد که بر اساس آن تراز عملیاتی و سرمایه ایران در این دوره بیش از 45 هزار میلیارد تومان کسری نشان میده. این رقم بی سابقه در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده بود که کسری بودجه تنها 24.4 هزار میلیارد تومان باشه. محمد زرقامی همکارم در گفتگو با مهرداد سید عسکری کارشناس امور اقتصادی از دلایل این کسری بودجه با وجود کم نشدن درآمدهای ریالی ایران از بابت فروش نفت پرسیده. مهرداد سید عسکری در نروژ.
بخشی که مربوط به بخش درآمد هست کاهش 25-26% درآمدها در بخش مالیاتی هست و در آن سوی میدان در بخش هزینه ها یک افزایش شدید هزینه ها رو دولت در چند ساله گذشته داره برای اینکه رونق به اقتصاد بده، اما متاسفانه این باعث یک گرداب مشکلات در اقتصاد ایران شده به نحوی که باعث افزایش تورم و چاپ پول و همینجوری داستان ادامه داره و همینجور به صورت یک لوپ برگشت همزمان باعث افزایش کسری بودجه در سال آینده و سال آینده و سال آینده خواهد شد. متاسفانه ما دچار گرداب کسری بودجه از سالهای به قدرت رسیدن آقای روحانی شدیم که این اعداد چندین برابر کسری بودجه در دولت آقای احمدی نژاد است.
خب امروز آقای روحانی یک کارنامه 40 ساله‌ای هم ارائه دادند و از موفقیت‌هایی گفتند در خصوص مسائل کشاورزی که خب به هر حال بی ربط با مسائل اقتصادی و اینها هم نیست و از طرفی هم گفته بودن که به هر حال ما نمیگذاریم که تحریم‌های آمریکا تأثیری بگذاره بر روی مسائل داخلی ایران، اما اون چیزی که الان داریم میبینیم گویا این تأثیرگذار بوده. آیا این دامنه تأثیرگذاری این کسری بودجه میتونه اقشار جامعه رو هم تحت تأثیر قرار بده، معیشتشون رو و زندگیشون رو؟
قطعاً ببینید تحت تاثیر قرار داده، به خاطر اینکه برای جبران کسری بودجه مجبور هستند که اقدام به چاپ پول بکنن و این بودجه را جای تعیین بکنن، یا چاپ پول خواهند کرد که باعث افزایش تورم خواهد شد، یا خدمات شما عرض کنم دلار و ارزهای دیگر رو دستکاری خواهند کرد که دستکاری کردن باز دوباره باعث افزایش تورم شد، یا به عنوان مثال باعث بحران‌های مصنوعی باعث افزایش قیمت در کالاهای دیگه می‌کنند واسه اینکه بتواند مابوت تفاوت اون کالایی رو که خریدن با کالایی رو که در داخل کشور گرون میکنن این رو انجام بدن، که مشخصا مورد گوشت هست، یعنی گوشتی رو که دولت با دلار 4200 تومانی وارد کرده با دلار 13500 تومانی یک دست اندازی کرده داخل بازار و داره این رو میرسونه به گوشت کیلویی 100000 تومان. دقیقا همون بازی رو که سر داستان دلار داشتن و افزایش عمدی، این افزایش عمدی رو هم الان در خصوص قیمت گوشت دارن واسه اینکه بتونن کسری بودجه رو پوشش بدن.
شما از اصطلاح انگلیسی لوپ استفاده کردید برای وضعیتی که الان بهش دوچار شده اقتصاد ایران و همین کسری بودجه و گفتید که این ادامه پیدا میکنه و همینطور متوالی به یک قصه دراز میانجامه. در این شرایط آیا اقتصاد یک کشور میتونه خودش رو بازسازی کنه و روپا وایسه و دوچار ورشکستگی نشه و از درون یعنی خالی نشه؟
حالا من خیلی حاد بیانگری نمی کنم و از واژه ورشکستگی استفاده نمی کنم، اما واقعیت این است که باید کسی در درون اقتصاد ایران در بحث حکمرانی ترمز دستی رو بکشه، اما ما هیچ شاهدی بر این نداریم که کسی ترمز دستی اشتباهات اقتصاد ایران رو بکشه و کماکان این گرداب هر روز داره سریعتر میشه و عمیق‌تر میشه و بخش‌های مختلف اقتصاد ایران رو به درون خودش میکشه.
این ترمز دستی دقیقاً چی هست؟ یعنی از چه طرقی میشه این مسئله رو جلوش ایستادگی کرد و نگذاشت که به یک بحران دائمی تبدیل بشه؟
ببینید ما الان با یه صعود 25 ابر بحران در بخش کل ایران هستیم که 17 تاش اقتصادیه. مشکل اصلی مشکل نقل و انتقال پول هست به داخل، فروش نفت و آوردن پول هست، مسئله تورم هست و مسئله مثلا گمرکات هست که الان کالاها به شدت باد کرده توی گمرک و نمیتونن بردارن بیارن، یا مشکلات داخلی داریم. اینها رو باید یکی که در بالاترین نهادهای قدرت در درون جمهوری اسلامی داره، این رو به عنوان یک بحران، یک ابر بحران درک بکنه و دستور توقفش رو بده، یا آن چیزی که این روزها تحت عنوان اصلاح ساختار حالا مطرح شده که حالا واقعا ما نمیدونیم چی هست، یک جایی باید در اقتصاد ایران تا در سیستم حکمرانی ایران این ترمز دستی رو بکشه، وگرنه بحران ها هر روز و هر روز بدتر میشن و ما رو به اون جایی میبرن که شما ازش تحت عنوان فروپاشی نام کرد.
نتیجه این بحران ها اگر جلوش گرفته نشه، حالا اون فروپاشی چه شرایطی رو حاکم میکنه به اقتصاد ایران؟
الان واقعیتش این هست که الان جامعه ایرانی دچار کمبود کالری یواش یواش داره میشه. اعتراضات قطعا اگر بخواهد مباحث بودجه ادامه داشته باشد در سال آینده خورشیدی بیشتر خواهد شد، کسری بودجه بیشتر خواهد شد و تورمی فزونتر خواهیم داشت. اینها چهار قسمتی هست که حداقل در کوتاه مدت و در میان مدت برای سال آغاز سال خورشیدی دیگه رو ما خواهیم دید. این علاوه بر بحران های دیگه همچون بحران های زیست محیطی و چه و چه و چه دیگه هست. این مشکلات واقعی ما در روزهایی که به سر میبریم.
تحلیل مهرداد سید عسکری در نروژ رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در صحبت‌های در سال روز 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بهمن 57 امروز کارنامه نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی را ستود. او گفت ایران برای ساخت موشک از کسی اجازه نخواهد گرفت. رئیس جمهوری ایران با اشاره به توسعه موشک‌های ایران در سال‌های اخیر گفت که جمهوری اسلامی همان راه و قدرت نظامی را ادامه خواهد داد. محمد زرقامی در گفتگو با حامد محمدی، خلبان سابق هوا نیروز و کارشناس نظامی، از او پرسیده صحبت‌های آقای روحانی مبنی بر خودکفایی نظامی جمهوری اسلامی تا چه اندازه با واقعیت‌های موجود همخوانی دارد. حامد محمدی در خاورمیانه:
من معتقدم بیشترین خسارتی که تو 40 سال گذشته در حوزه‌های مختلف ایران خورده، یکیش حوزه نظامی بود از همه جا بیشتر، چون از اولین حوزه‌هایی بودش که آمریکا و بعداً بقیه کشورها و سازمان ملل تحریمش کرد. همونطور هم بیشترین خسارتی که از این حوزه به دیگر حوزه‌های ایران به خصوص سیاسی و اقتصادی خورده خیلی زیاد بوده. یعنی در نهایت اگر بشینیم کارنامه جمهوری اسلامی رو در این 40 سال بررسی بکنیم، میبینیم بیشتر از این که ایران در حوزه نظامی دستاورد داشته باشه مملو از خسارت بوده، که بخشی از این خسارت ها متوجه خود ارگان های نظامی بوده و بخشیش تبعات و آثار تصمیم ها و رفتارهای نظامی ایران بر حوزه های دیگه.
میشه دقیق تر بگید؟ چون آقای روحانی عنوان میکنن اگر نگاه کنیم به ناوچه‌ها، نفربرها، تانک‌ها، سلاح‌های انفرادی و به گفته ایشون هر آنچه نیروهای مسلح از سلاح و مهمات نیاز دارند، اینها نشون میده که ما پیشرفت کردیم و میگن امروز 85% تجهیزات و مهمات و نیازمندی‌های ما به دست نیروهای داخلی ساخته میشه. این 85% چه تجهیزاتی رو در بر میگیره و مابقی از کجا تامین میشه؟ پس
ببینید، در زمینه نظامی هیچ کشوری، هیچ رژیمی در هیچ کجای دنیا نمیاد ضعف‌های خودش رو بگه. اما مسئله اینجاست که اگر بلوف بزنی و آن چیزی رو که نیستی وانمود بکنی، این ضررش خیلی بیشتر از سکوت کردنه. متاسفانه جمهوری اسلامی این کار رو میکنه و در زمان روحانی بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد، این اتفاق خیلی بیشتر شد، هم از جانب دولتی ها هم از جانب خود نظامی ها. ما در مورد این 40 سال گذشته صحبت نمی کنیم، راجع به سوال شما و اون چه که خود روحانی گفت صحبت می کنیم. در همین یک سال گذشته اگر بنا به آمار باشه، دست کم 8 سانحه سقوط هواپیمای هلیکوپتر ارتش رو داشتیم در عرض یک سال. یک ناوچه سال 96 تو همین ماه بهمن بود که غرق شد، ناوچه دماوند، می گفتن بزرگترین ناویه که خود ایران تولید کرده. یا در 6 ماه گذشته به طور میانگین 6 تا موشک سقوط کرده، هیچ کجایی هم ازش اطلاع رسانی نشده. دوتاش اطراف بیابونهای مشهد و خراسان افتاد، دوتاش اطراف کرمانشاه، یکی دو سه تاش هم همین اخیراً گفتن آزمایشش ناموفق بوده. اگر قرار به آمار باشه، خب آقای روحانی چه جوابی راجع به این شکست ها داره؟ در ثانی فقط بخش نظامیگری و دستاوردهای نظامی این نیستش که موشک هوا بکنیم. یک نیروی انسانی داریم، ما بدنه نظامی هم داریم. شما از یک سرباز کنار خیابون بپرسید یا در خانواده ها، کار خیلی راحتیه، بپرسید چقدر حقوق میگیره؟ با این حقوقش آیا در ماه میتونه 2 کیلو گوشت بخره یا نه؟ نه، اصلا نمیتونه. از یک درجه دار یا افسر بپرسیم، بخشی از اجتماع همین نظامی ها هستن که به همراه خانواده هاشون حدود 5 میلیون نفرن، بپرسید چقدر حقوق میگیره؟ تو پادگان ها غذا چی میخورند؟ کیفیت اون غذایی که میخورند چیه؟ آیا آماری هستش که بدونیم میزان خودکشی و اعتیاد توی پادگان ها چقدره؟ یا مثلا بدونید میزان افسردگی بین نیروهای مسلح و خانواده شون که دو برابر حجم معمولیه جایی هم ازش صحبت نمیشه چقدره؟ یا اصلا کسی هست بیاد حرف بزنه میزان سرقت چرا در پادگان های ایران زیاد شده؟ این میزان سرقت تجهیزات نظامی رو میگم ها، راجع به اینها صحبت نمیشه. آقای روحانی صرفا روی موشک زوم کرده، سپاه روی موشک زوم کرده و فکر میکنن که با این نمایش میتونن به جایی برسن، اما نمیدونه
آیا این به خاطر این نیست که در بیرون از ایران هم قدرت‌های خارجی، قدرت‌های اروپایی، ایالات متحده آمریکا بیشتر تمرکزشون روی برنامه موشکی ایرانه و ایران هم از این مسئله استفاده میکنه؟
به خاطر اینکه ایران از موشک‌های خودش برای چونه‌زنی‌های سیاسی استفاده میکنه. برجام با توانایی اتمی و موشکی ایران به برجام رسید، اما مسئله اینجاست که دیگه این حنا رنگی نداره. امروز میبینیم ترامپ و حتی کشورهای اروپایی بعد از مدتی متوجه شدن که ایران و موشکهاش، و اگر این خلع سلاح انجام بشه که احتمالاً در ورشو مقدمه اون فراهم میشه، دست دولت روحانی و در نهایت دست جمهوری اسلامی خالی میشه. یا مثلا وقتی فرمانده نیروی هوایی ارتش میگه ما نیروی هواییمون رو تهاجمی کردیم، کسی هست ازش بپرسه که آقا با چه ابزاری؟ شما جدیدترین هواپیماتون برای 45 سال پیشه، چجوری تونستید آفندی و تهاجمی بشید؟ یا اگر این قدرت ها رو دارید، چرا سوریه از نیروی هوایی روسیه استفاده میشه تا نیروی هوایی ایران؟ یا کسی دیگه ای نیستش که بگه اگر شما قدرت دارید واسه چی دست به دامن روس‌ها شدید 8 سال برای خریدن S-300؟
پیرو صحبت های شما اگر دقت کرده باشید، آقای عمار حوری مشاور نخست وزیر لبنان هم در صحبتی که حسن نصرالله کرده بوده که از جمهوری اسلامی ایران سامانه پدافند هوایی بخریم، گفته که اگر ایران توان پدافند هوایی داره چرا از اون در دفاع از مراکز و پایگاه‌های خودش در سوریه استفاده نمی‌کنه که همواره در معرض حملات اسرائیل قرار داره؟ این سوال پیش میاد اگر آقای روحانی اعلام می‌کنن که ما به یک خودکفایی رسیدیم به گفته ایشون، چرا این صحبت‌ها در میگیره حتی در بین کشورهای همسایه ایران؟
و از همه مهمتر، نه تنها کشورهای همسایه ایران، کشورهای دوست ایران. لبنان سالیان سال 40 سال پاتوق جمهوری اسلامی، امروز حتی اونها هم اعتماد نمی کنن بهشون. امروز وقتی که میبینیم حتی حماس با این گروه های جهادی فلسطینی وقتی که میخواد کار بکنه، حتی روی قدرت نظامی ایران حساب نمی کنه، گهگداری وقتی که ببینه لازمه خمش پیدا میکنه به سمت مصر و عربستان. ایران از نظر نظامی فقط نمایش تبلیغات رو میکنه. این رو متاسفانه مردم باید بدونن، این یک واقعیتیه. میگم نظامیگری فقط موشک نیست. شما بررسی بکنید ببینید در یک سال دو سال گذشته چقدر عملیات خرابکارانه علیه مرزبانهای ایران انجام شده.
عجبی حامد محمدی رو میشنیدید، کارشناس نظامی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
37 جشنواره فیلم فجر ساعتی پیش با رکوردداری فیلم شبی که ماه کامل شد و اهدای سیمرغ مردمی به فیلم متری 6.5 در برج میلاد تهران به پایان رسید. همکارانم رضا جمالی و مهدی طاهباز گفتگویی داشتن و مهدی طاهباز ابتدا درباره فیلم‌هایی که بیشترین جوایز رو در این جشنواره بردند می‌گوید.
فیلم شبی که ماه کامل شد ساخته نرگس آبیار امشب به قولی جوایز جشنواره فیلم فجر، جشنواره 37 رو درو کرد و 7 جایزه گرفت. جوایز اصلی هم از آن خودش کرد، از جمله جایزه بهترین فیلم رو گرفت، جایزه بهترین کارگردانی رو گرفت، جوایز بازیگری رو گرفت. الناز شاکردوست برای نقش اول زن، فرشته صدر عرفایی برای نقش مکمل زن، هوتن شکیبا هم برای نقش مکمل مرد.
مهدی، علی نصیریان بالاخره تونست سیمرغ ببره، کمی بیشتر برام توضیح بده.
یکی از نکات جالب جشنواره امسال و مراسم اختتامیه که برگزار شد ساعتی پیش این بود که علی نصیریان بعد از 37 سال که از عمر جشنواره فجر میگذره بالاخره تونستش که سیمرغ بگیره. علی نصیریان تا حالا سیمرغ نگرفته بود. دو بار برای فیلم‌های سال‌های خاکستر در سال 67 و شیر سنگی در سال 65 آقای نصیریان کاندید دریافت سیمرغ شده بود ولی نتونسته بود این جایزه رو بگیره. آقای نصیریان کلا توی سینما ایران بازیگر کمکاری بوده، با اینکه حدود 50 ساله که ایشون در سینما حضور دارن و نقش آفرینی میکنن، کمتر از 40 فیلم سینمایی ایشون بازی کردن. یه اشاره هم داشت، یه کنایه ریزی هم زد آقای نصیریان که بعد از 40 سال یه سیمرغ درجه دوم نصیب من میشه، که فکر کنم اشاره داشت به اینکه داره برای نقش مکمل مرد جایزه رو میگیره برای فیلم مسخره باز.
مهدی، یک حاشیه یا مربوط به فیلم مسخره باز بود کمی.
بله، همین مسخره باز که الان صحبتش بود. کارگردان این فیلم آقای همایون غنی‌زاده دو تا جایزه گرفتش. برای جایزه اولش که به مناسبت ساخت اولین فیلم بود، جایزه بهترین فیلم اول که توی بخش نگاه نو اعطا میشه، ایشون قبول نکرد سیمرغ رو و یک مهاجر افغان رو فرستاد روی سن و این مهاجر افغان اعلام کرد که من آقای غنی‌زاده رو دیدم و از ایشون خواستم اگر جایزه گرفتی در مورد ما افغان‌ها در ایران بگو، که آقای غنی‌زاده از من خواستش که اگر جایزه برد من برم روی سن. و صحبت کرد رضا در مورد مصائبی که روا میره بر مهاجرین افغان در جامعه ایران.
مهدی، فیلم منتخب مردم چی بود؟
فیلم منتخب مردم که یکی از جذاب‌ترین بخش‌های جشنواره فیلم فجره، اعطا شد به فیلم متری 6.5 ساخته سعید روستایی که قبلا اگه من اشتباه نکنم با فیلم ابد و یک روز هم موفق شده بود که این جایزه رو ببره. امسال تونستش که جایزه فیلم برگزیده مردم رو ببره. جایزه فیلم دوم توی آرای مردمی فیلم سرخپوست نیما جاویدی شد، بعد غلامرضا تختی، بعد شبی که ماه کامل شد و بعد ماجرای نیمروز. فیلم سرخپوست که به اعتقاد خیلی ها سینمایی ترین فیلم جشنواره امسال هست، به دور از نگاه‌های حالا اگه بشه گفت ایدئولوژیک یا سفارشی، فقط یک جایزه برد، اون هم جایزه ویژه هیئت داوران رو.
مهدی، کمی هم میشه بیشتر درباره همین فیلم برنده یه جشنواره امسال شبی که ماه کامل شد به کارگردانی نرگس آبیار توضیحات بیشتری برام بدی؟
فیلم شبی که ماه کامل شد چهارمین فیلم بلند خانم آبیار هستش. قبلا فیلم شیار 143 ایشون خیلی سر صدا کرد و جوایزی هم از همین جشنواره فجر دریافت کرد.
داستانش واقعیه؟
داستانش واقعیه، در مورد دو سرکرده گروه جندالله، عبدالحمید و عبدالمالک ریگی، که نقش عبدالحمید ریگی رو هوتن شکیبا بازی میکنه که جایزه گرفت. داستان آشنا شدن عبدالحمید ریگی با همسرشه که الناز شاکردوست نقشش رو بازی میکنه و بعد قصه میره پاکستان میگذره و با عبدالمالک ریگی میاد توی قصه. فیلم توی ایران، پاکستان و بنگلادش فیلم برداری شده و از اون جنس فیلمایی که توی این چند ساله در سینما ایران ساختش باب شده. اسمش رو گذاشتن فیلم استراتژیک، که ما فیلم ماجرای نیمروز رد خون رو هم داشتیم، از این فیلم‌های موسوم به استراتژیک که فیلم‌هایی هستن که به مسائل و موضوعات امنیتی سیاسی می‌پردازن. یه نکته جالبم اینه که یکی از اعضای بازنشسته وزارت اطلاعات ایران آقای هست به اسم مرتضی اصفهانی، من نمیدونم اسم ایشون اسم واقعیه یا نه، ایشون فیلمنامه‌نویس فیلم شبی که ماه کامل شد بودن. آقای مرتضی اصفهانی که به این نام حالا فعالیت هنری میکنن، توی یک سری فیلم‌ها و سریال‌های دیگه هم حضور داشتن به عنوان مشاور فیلمنامه‌نویس، فیلم‌هایی که همه‌شون مضامین امنیتی و سیاسی داشته.
مهدی طاهباز مروری داشت بر اختتامیه 37مین جشنواره فیلم فجر در تهران. میرسیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون می‌گذارید.
امروز آقای روحانی در سخنرانی خودش به مناسبت 40مین سال انقلاب دوباره عوام فریبی کرد، از جمله درباره جدا شدن ابده شهر قفقاز و در زمان قاجار و بحرین در زمان رژیم گذشته و از این حرفا صحبت کرد. واقعیت تلخ رو مطرح نکرد. دستاورد 40 ساله جمهوری اسلامی بیت اعتبار شدن گذرنامه ایرانی دلار 7 تومانی که به 12000 تومان رسیده، چندین میلیون بیکار داریم، چندین میلیون معتاد داریم، فحشای اسلامی داریم که فحشا رو صادرم میکنن، چندین هزار کارتون خواب داریم، 20 میلیون نفر که زیر خط فقر زندگی میکنن، گرانی، اختلاس و دزدی‌های سیستماتیک دولتی، فروش آب و خاک ایران، 6 میلیون ایرانی مهاجرت کرده، مقام ایران در جهان به رتبه 140 رسیده، سقوط اخلاقیات در جامعه، متلاشی شدن خانواده‌ها، نام جمهوری اسلامی در جهان با تروریسم و تنفر آغشته شده. چرا آقای روحانی اینا رو نگفت؟
موضوع برنامه‌تون این بود که آیا انقلاب اسلامی توسط خمینی دزدیده شده است یا خه؟ آقا کدوم دزدی، بی خیال، این انقلاب اسلامی ثمره ذهن مردمای مذهبی است، ثمره خواسته هاشونه. یه درخت سیب میده، موز که نمیده، این همون خواسته های مذهبی مردمه. انقلاب اسلامی ثمره مذهبه.
درود بر شما شهبانو. مصاحبه زیبای شما را از رادیو فردا شنیدم. روزی که ایران رو ترک کردید من 7 سالم بود و امروز 47 سالم. روزی که رفتید ناخودآگاه به تبعیت از بقیه بر علیه شما شعار دادم و امروز با شنیدن صداتون اشک می‌ریزم. ما رو ببخشید، در حق شما بد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
22:25 دقیقه در ایران هست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم مهتاب وحیدی راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. وکیل 37 ساله است که در سالهای اخیر وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله بهائیان را بر عهده داشته، اما حالا خودش زندانی است. بدون امکان ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع در زندان اوین. امیر سالار داوودی که از 15 سال پیش به حرفه وکالت مشغول است، 29 آبان ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. ماموران دفتر کار او و منزلش را مورد تفتیش قرار دادند و برخی وسایل شخصی و مدارک او را با خود بردند. این وکیل علاقمند به مسائل حقوق بشری در سالهای اخیر در این حوزه مطالبی می نوشت و هر از گاهی آنها را روی شبکه‌های اجتماعی هم منتشر می کرد. اعدام‌ها در ایران و بازداشت وکلای دادگستری، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی از جمله مواردی بود که امیر سالار داوودی درباره‌شان می نوشت و انتقاد می کرد. به عنوان مثال او در یکی از پست‌های خود در اینستاگرام درباره بازداشت قاسم شعله سعدی، آرش کیخسروی و هدا امید، سه همکار خود، نوشته بود. او در یک سال گذشته بارها درباره پرونده‌های موکلانش و نوشته‌هایش روی شبکه‌های اجتماعی احضار و بازجویی شده بود. وحید مشکانی فراهانی، وکیل مدافع امیر سالار داوودی، میگوید در پرونده موکلش اتهام‌های اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. در این دو ماه و نیمی که از بازداشت امیر سالار داوودی می‌گذرد، او از ملاقات با همسر و فرزند 5 ساله‌اش محروم بوده و تنها 2-3 بار به او اجازه تماس تلفنی داده شده است. مقام‌های قضایی ایران اعلام نکردند که بازداشت این وکیل دادگستری تا چند روز یا چند هفته دیگر به طول خواهد انجامید.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. میتونید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. مطالب متنوعی خصوصا درباره 40مین سالگرد انقلاب 57 میتونید در اونجا مطالعه کنید، از برنامه‌های ویژه، گزارش‌های تصویری و رادیویی. همراه ما بمانید، 11 شب در ایران با تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.